أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نسیان تکبیرت الاحرام بود که دو طایفه از روایات ذکر شد. هفت روایت در طایفه اولا بود که ارشاد میکرد به بطلان نماز با نسیان تکبیرت الاحرام. چهار روایت هم در طایفه ثانیه بود که با هم اختلاف داشتن. موثقه ابی بصیر تفصیل داد بین تذکر نسیان رکوع، تذکر نسیان تکبیرت الاحرام قبل از رکوع و تذکر نسیان تکبیرت الاحرام بعد از رکوع، که فرمود در این صورت دوم نماز صحیح است. صحیح بزنتی تفصیل داد بین تکبیرت و رکوع گفتن که مجزی دانست از نسیان تکبیرت و الاحرام، و اینکه تکبیرت و رکوع نگوید که در این صورت حکم به اجزا نکرد. صحیحه زراره هم که اجمال داشت. صحیح حلبی هم به نظر ما که میگفت علیس من نیتهی علم یکن من نیتهی ان یکبر قال نعم قال فلیمز فی صلاته، تأکید بر این بود که جاهل نباشد به وجوب تکبیرت الاحرام، ناسی باشد، که طبعا ناسی نیت اجمالیه دارد که اجزاء نماز را بیاورد، گاهی فراموش می کند. پس صحیح حلبی مفادش صحت نماز است با نسیان تکبیرت الاحرام مطلقا. مرحوم آقای خویی ادعا کردند که طائفه ثانی موافق عامه است، ولذا ترجیح میدیم طائفه اولا را، به خاطر اینکه طائفه اولا مخالف عامه است. و اگر هم بگویید متکافئان هستند، هیچ ترجیحی بینشون نیست، بعد از تساقط مرجع عمومات جزئیت تکبیرت الاحرام هست که عقلا اقتضا می کند اعاده نماز را. در اینجا سه اشکال مطرح میشه با خوبی. اشکال اول این هست که ایشان فرمود طائفه ثانیه موافق عامه هستند، در حالی که در کلمات خود عامه گفتن جمهور عامه قائل به بطلان نماز هستند با نسیان تکبیرت الاحرام. چطور ایشان طائفه اولا را که دال بر بطلان نماز هست با نسیان تکبیرت الاحرام مخالف عامه میدانن، در حالی که عامه جمهورشون هم نظر هستن با مفاد طائفه اولا؟ در کتاب مغنی ابن قدامه میگه که ربیعه، مالک، شافعی قائل به بطلان نماز هستن در نسیان تکبیرت الاحرام. شیبانی در کتاب الحجة على اهل المدینه از ابی حنیفه نقل میکنه که او هم قائل به بطلان بوده. ابن براج در شرح جمل العلم میگه که من نسیه ها کان علیه عادت الصلاة و هو مذهب نخعی. ابراهیم نخعی و مالک و ثوری و شافعی و احمد ابن حنبل و اسحاق و ابی ثور و خالف باقی الفقها فی ذلک. در کتاب المجموع جلد 3 صفحه 289 میگه که تکبیرت الاحرام رکن من ارکان الصلات لا تصح الا بها، هازا مذهبنا و مذهب مالک و احمد و جمهور السلف و الخلف. بله، تفصیل بین تکبیرت الرکوع گفتن که مجزی باشد از تکبیرت الاحرام عند النسیان از بعض فقها عامه نقل شده، از سعید ابن المسیب، حسن بصری، زهری، قتاده، حکم، اوزائی، ولیکن بالاخره اینها جمهور فقها عامه نبودن. و شوکانی در نیل الاوتار راجع به این مطلب میگه که روی عن سعید ابن المسیب و الاوزائی و مالک ولم یثبت عن احد منهم تصریح بذلک و انما قالوا فی من ادرک الامام راکعاً یجزیه تکبیرت الرکوع. تشکیک میکنه در نسبت تفصیل بین تکبیرت الرکوع گفتن و عدم آن به اینکه سعید ابن المسیب و اوزائی و مالک قائل شده باشن اگر تکبیرت الرکوع بگه بعد یادش بیاد تکبیرت الاحرام نگفته مجزیز، میگه نه، اینها راجع به مأمومی گفتن که با یک تکبیر رکوع میخواد ملحق به نماز جماعت بشه، اینو گفتن عیب نداره. ولذا مرحوم آی بروجردی فرموده که اگر نبود که شهرت بین فقها بر عمل به طائفه اولاست، ما طائفه اولا را به خاطر موافقت عامه طرح می کردیم و طائفه ثانیه را تقدیم می کردیم چون مخالف عامه است، یعنی مخالف جمهور عامه است. ولیکن چه کنیم که شهرت بین فقها ما بر مفاد طائفه اولا هست. البته ما با آقای بروجردی هم ایراد کردیم، عرض کردیم که شهرت بین فقها در عصر غیبت این مرجح نیست، دلیل شما و ما بر ترجیح به شهرت و تقدم مرجحیت شهرت بر مرجحیت مخالفت عامه مقبوله عمر ابن حنظله است. در مقبوله عمر ابن حنظله داره که خذ به مشتهر بین اصحابک.
حاج آقا، این کتاب حسین سعید نقل شده که نجاشی میگه عملت الاصحاب به کتبه، روایات دسته اول نوعی کتب حسین سعید سه تا خط داره.
حالا ببینید، از شما باید اثبات کنید که شهرت بین اصحاب ائمه هم بر بطلان نماز بوده با نسیان تکبیرت و الاحرام، اینو باید ثابت کنید. و الا اگر این ثابت نشه استصحاب عدم شهرت بین اصحاب ائمه جاری میشه و نوبت میرسه به ترجیح به مخالفت عامه. طائفه ثانیه به قول آقای بروجردی مخالف عامه، طائفه اولا موافق عامه.
ما تجربه این کلام نجاشی ثابت نمیشه؟
این که روایات در کتب حسین ابن سعید معمول علیه هاست، نه که تک تک اینها رو بدون توجه به معارض عمل میکردن، قابل اعتماد بوده است، اما معارضهاش را هم میدیدن. یعنی کتاب های حسین بن سعید مورد اعتماد است، نه اینکه معارضهایش را الغا میکنن، مثل احادیث اصحاب اجماع از اجماعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم و تصدیق این فی ما یقولون، نه اینکه معارضهاش را تر میکردن، یعنی فی حد نفسه به اینها اعتماد میکردن. اشکال دوم به مرحوم آیخوی اینه که گیرم طائفه ثانیه موافق عامه باشه، به اعتبار اینکه بعض عامه قائل بودن، اونم در مورد اجزاء تکبیرت و رکوع، چون طائفه ثانیه موثقه بی بصیر بود که بین رکوع و ما قبل رکوع تفصیل میاد که عامه اصلا مطرح نکردن. صحیحه علوی میگم الیس کان من نیتی ان یکبر، قال نعم، قال علیه السلام فلیمز فی صلاته، که عرض کردیم این ارشاد است به اینکه نسیان مطلقا مضر نیست، نسیان تکبیرت الاحرام مطلقا مضر نیست، فقط صحیحه بزنتی داشت که اجزاه نیت اجزاه تکبیرت الرکوع. خب این شما میگید موافق عامه است، چون برخی از فقهای عامه به آن قائل شدن که عرض کردیم این برخلاف مذهب جمهور عامه بود، ولی بگید همین کافی است در صدق این که این خبر موافق عامه است، ولی طائفه اولا رو مخالف عامه نمی کنه. طائفه اولا به قول مطلق مخالف عامه، فوقش عامه دو دسته، یک دسته تفصیل دادن بین نسیان تکبیرت الاحرام در فرض گفتن تکبیرت الرکوع قائل به اجزا شدن، نگه تکبیرت الرکوع را قائل به اجزا نشدن، یک عده از عامه هم قائل به بطلان نماز شدن در فرض نسیان تکبیرت الاحرام. مهم در ترجیح که خذ به ما خالف العامه، فقط دع ما وافق العامه نیست، باید صدق کند طائفه اولا مخالف عامه هستن، فقط طائفه ثانیه موافق عامه هستن، چون برخی از عامه قائل به آن هستن، این که کافی نیست. مهم این است که صدق کند طائفه اولا که شما میخواهید ترجیح بدهید مصداق خذ به ما خالف العامه فإن ما خالف العامه ففیه الرشاد هست. این اون حالا در مقبول عمر ابن حنزله که آیخوی قبول ندارن این مقبوله را، فرموده که اگر ترجیح خبر مخالف عامه بر موافق عامه ممکن نشد، چون عامه هم دو دسته هستند، نگاه کنید ببینید که ماکان حکامهم و قضاتهم الیه امیل، اتفاقا اگر حساب کنید حکام و قضات اگر موضوعیت دارن که واقعا ما نمیدونیم امیل بودن به کدامیک از این دو طائفه، اما اگر میگید اکثریت، مقصود از حکام و قضات اکثریت فقهای عامه است، اتفاقا اکثریت فقهای عامه همراه بودن با طائفه اولا، اکثریت بوده دیگه، جمهور و سلف و خلف قائل بودن به بطلان صلات عند نسیان تکبیرت الاحرام. یه نکته عرض کنم، این که آقای بروجردی فرمود که شهرت عملیه فقها با طائفه اولا هست، ولو طائفه اولا موافق عامه است و ترجیح به شهرت مقدم است، یعنی خبر موافق عامه اگر مشهور قدما بهش عمل کردن ترجیح به شهرت مقدمه، چون در مقبولم اول ذکر شده، این طبق نظر خود ایشان هست که شهرت عملیه مرجح است، اما کسانی مثل مرحوم آلخویی معتقدن شهرت روائیه مرجح هست، یعنی خبر قطعی و صدور باشد.
از خواب متصل و از فرعینی مثل مفید و مرتضا شهرتشون طبق نظر آقای
مرجدی علاج نیست؟ آقای مرجدی که شهرت عملیه قدما اصحاب رو قبول دارن در عصر شیخ طوسی، ما اشکال کردیم که خذ به مشتر بین اصحابک، میگوید شهرت باید بین اصحاب ائمه باشه.
شما اون اصحاب متصل رو جدا میکنید حسابشون رو؟
اصحاب متصل
مفید و مرتضی
نه، سید مرتضی و شیخ مفید در عصر غیبت بودن. اگر ما مرجح رو شهرت روائیه بدونیم که آقای خویی قائله، آقای صدر قائله، میشه بگیم اون طایفه اولا هفت روایتن و اونها مورد شهرت روائیه هستن؟ به نظر میرسه که نه، چون هفت روایت همشون که طرف تعارض نبودن با طایفه ثانیه، چند تاشون مطلق بودن، قابل تغییر بودن. سعیه زراره: الرجل ینسا تکبیرت الافتتاح قال یعید. سعیه محمد ابن مسلم: الذي يذكر انه لم يكبر في اول صلاته قال اذا استيقن انه لم يكبر فليعد. موثقه عبید ابن زراره: رجل اقام الصلاه فنسي ان يكبر حتى افتتح الصلاه قال يعيد الصلاه. سعیه زری: الرجل ينسى ان يكبر حتى قرأ قال يكبر. اینها با طایفه ثانیه تعارض مستقر نداشتن، مگر با اون روایت صحیح علوی که علیس کان من نیته ان یکبر قال نعم قال فلیمز فی صلاته، که مطلقا میگفت نسیان تکبیرت الاحرام مجزی است. این صحیح زوره که اصلا قبل رکوع فرض شده نسیان یکبر حتی قره. پس شهرت روایی هم بگیم به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه یک سری از طایفه اولا درست هفت روایتن، هفت روایت شهرت روایی به نحوه اجمالی دارد، اما مضمونشون واحد نیست، چند روایت هست که مطلق از قابل تغییره. با این موثقه ابی بصیر قابل تغییره، با سید بزدی که تفصیل میداد بین تکبیرت و رکوع و عدم تکبیرت و رکوع قابل تغییره. بله، صحیحه علی ابن یقطین بود در طایفه اولا که در صحیحه علی ابن یقطین میگفت که اگر رکوع برود این شخص بعد از نسیان تکبیرت الاحرام مجزی نیست، یعید السلام. صحیح علی ابن یقین که شهرت روایی نداره، که یه روایته. حالا بالاخره این دلیل نمیشه که ما حمله بر تقیه بکنیم، چون علی ابن یقین راوی این روایت هست. اجازه بفرمایید. پس شهرت روائیه مربوط به هفت روایت، هفت روایت که طرف تعارض مستقل نیست با طایفه ثانیه. شاز یعنی خبر غیر قطعی و صدور. به نظر آقای خویی خبر مشهور یعنی خبر قطعی و صدور، خبر شاز نادر یعنی خبر غیر قطعی و صدور. خب اما بحث اینه که هفت روایت که خبر قطعی و صدور اجمالاً باشن به درد نمیخوره، چون برخی از اینا تعارضشون غیر مستقر بود، قابل جمع عرفی بود با طایفه ثانیه، یا برخی از روایت طایفه ثانیه. پس این هم مشکل را حل نکرد. ولذا در مبانی منهاج الصالحین،
اگه تو
نفهمم. حالا اجازه بفرمایید. در مبانی منهاج الصالحین طبق نظرات خودشون که میگن هیچ مرجحی رو ما قائل نیستیم در تعارض بین روایات، فقط احدث بودن مرجح است، یعنی اون خبری که متأخر صادر شده اون مقدم است بر اخبار معارضه‌ای که قبلا صادر شده، چون هم روایت داریم که خذ بالاحدث که البته نوعا سندش ضعیف است و هم ایشان از صحیح محمد ابن مسلم استفاده کرده که ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، که حدیث متأخر ناسخ حدیث متقدم است، ولو ما قبول نداریم این مطالب را، ولی ایشان فرمودن که ما احدث بودن رو مرجح میدانیم و صحیحه بزنطی احدثه، چون از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که رجل نسی ان یکبر تکبیرت الافتتاح حتی کبر للرکوع فقال اجزعه. بله دیگه آخرین تاریخ رو برای این خبر میزنن. بله دیگه حالا عرض شود خدمتتون که خب این مطلب هم که اصل مبناش رو ما قبول نداریم، پس چه بکنیم؟ عملا راه‌ها بسته شد. ما یک پیشنهادمون
عبدالعهدست خارج از روایت اقلایی، یه موله که یه حرفی الان میزنی یه حرفی پنج سال بعد
خب ممکنه خبر احدث اصلا صادر نشده باشه، صحیحه ولی قطعی و صدور که نیست، ممکنه تقییتا صادر شده. اتفاقا این روایت موافق است با فتوای برخی از فقهای عامه مثل سعید ابن مسیب و اوزاعی و زهری. اصلا این که شما میگی سیره عقلا به اینه که خبر اخیر رو عمل میکنن، نه اینطور نیست، احتمال تقیه در خبر اخیر اگر باشه یا حتی احتمال عدم صدور باشه، کی عقلا میگن این خبر از تاریخش متأخر هست، از مولا نرم میکنی که دیروز اینجور گفت، ولی اون خبرهای قبلی گفتن مولا پارسال اینجور گفت، کی؟ بله اگر احتمال نسل در خود تشریع مولا بدن حق ما شماست، ولیکن اسلام که با رحلت پیامبر تکمیل شد، اتممت لکم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دیگه ظاهر این آیات اینه دیگه، در زمان ائمه دیگه ائمه که نسخ نمی کنن احادیث را. خب حالا ما پیشنهادایی داریم، یک پیشنهاد اینه که میگیم بعید نیست که اون طائفه اولا احتمال تقیه در موردشون منتفی باشه، یعنی احتمال تقیه در طائفه اولا موهوم باشه، چون بعد از این که فقهای ما عمل کردن به طائفه اولا، اگر یک منشأی داشت که طائفه اولا به داعی تقیه صادر بشه، مخفی نمیمون بر بزرگان فقهای ما. کثیر الطرح بود این مسئله در بین فقها. عرض کردم فقها ما مثل شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، همه بر اساس طایفه اولا فتوا دادن. این احتمال اینکه طایفه اولا بدای تقیه صادر بشه احتمالش رو موهوم میکنه. این حالا چیزایی است که ما پیشنهاد میکنیم دیگه، اگر شما مطمئن نمیشید مشکلی نیست، ما بعید نمیدونیم کسی مطمئن بشه. و عدم صدور طایفه اولا بر اساس تقیه، اگر کسی این پیشنهاد رو قبول نکرد نوبت میرسه به پیشنهاد دوم. ما اینه که بگیم ما از شهرت از زمان شیخ مفید و حتی ابن ابی عقیل و صدوق در کتاب در همون کتاب من لا از رفقی که اولش میگوید که من نسی تکبیرت الاحرام اعاد الصلاة، مطمئن میشیم که شهرت فقط در عصر غیبت نبوده. چون چرا در زمان ائمه مشهور نشه این فتوا؟ بین عامه که مشهور بوده، بین فقها در عصر غیبت از همون زمان شیخ صدوق و شیخ مفید و ابن ابی عقیل که ابتداء غیبت صغراست، که یعنی ابتداء غیبت کبرا و انتهای غیبت صغرا هست، مشهور بوده. احتمال این که اصلا معنون نبوده بین اصحاب ائمه، این احتمالش موهومه. و این که در زمان اصحاب ائمه معنون بوده و اونها قائل بودن به صحت نماز اندن سیان تکبیرت الاحرام، بعد ناگهان شهرت در بین قدما برعکس شده، اینها احتمال های موهومی است. عرض میکنم آخه این اختلاف تو هیچ کجا منعکس نشده. ما همین جوری شب بخوابیم صبح بلند شیم بگیم شاید اختلاف بوده بین اصحاب ائمه، اینا احتمال های موهومی است. ببینید بحث در اینه که یک مطلبی که جمهور فقهای عامه میگفتن که نماز با نسیان تکبیرت الاحرام باطل میشه، جمهور فقهای امامیه هم از زمان شیخ مفید و ابن ابی عقیل این رو گفتن. حتی اونایی که میخوان خلافش رو بگن مثل مقدس اردبیل میگن لولا الاجماع میتونستیم به صحیح بزنطی فتوا بدیم که میگفت اجزاء او تکبیرت الرکوع، اینجوری تعبیر میکنن. انسان احتمال بده که در زمان ائمه بین اصحاب ائمه مشهور نبوده بطلان نماز با نسیان تکبیرت الاحرام، این احتمال ضعیفی است. اینم یک پیشنهاد، حالا بستگی داره شما چه مقدار وسوخ پیدا کنید به این عرایض ما. نه ما اجازه بدید، ما گفتیم شهرت عملیه ولو خبر قطعی و صدور نباشد. مثال میزدیم میگفتیم مشتهر بین اصحابک، گاهی یک حدیث راویش دراره است ولی مشهور میشه بین اصحاب، لازم نیست خبر قطعی و صدور باشه. عمل نه، عمل کردن ایشون میگه شهرت روایی هم لازمه، یعنی باید خبر قطعی و صدور از امام باشه. ما اینو نگفتیم، ما خبر قطعی و صدور از امام رو شرط نمیدونیم در شهرت.
در مقام تعارض یکی رو ترجیح دهی نمیکنه شما نگفتید.
عرض میکنم شهرت عملیه در زمان اصحاب ائمه، یعنی نه شهرت فتوایی ها، شهرت عملی یعنی استنادن الی هذه روایات، ولو روایات قطعی و صدور نباشه کافیه. این حدیث مشهور شد بین اصحاب ولو راویش یک نفره.
ولی
همه میگن روا زرارن ابی عبدالله علیه السلام کذا، آخه اگر بنا بود که اصحاب ائمه تعارض بکنه میرفتن از امام میپرسیدن، مثل اون قضیه روایات خمر، روایات نجاست اهل کتاب میپرسیدن که آقا اخبار متعارض چه بکنیم. ببینید مطلب اگر روشن نباشه برای اصحاب ائمه میرن از ائمه سوال میکنن که چه کار کنیم، مثل نجاست خمر، مثل نجاست اهل کتاب. خب اجازه بفرمایید. خب ما آقا اشکال کردن به ما که شما که میگید اون طایفه اولا هفت روایته و همش که طرف معارضه نیست با طایفه ثانیه، اونایی که طرف معارضه است که شهرت روائیه نداره، یعنی خبر قطعی و صدور ولو اجمالا در بینش نیست چون خیلی تعدادش محدود میشه. ایشان به ما نسبت میده که ما در ترجیح گفتیم هم باید در یک خبری شهرت روائیه باشد هم شهرت عملیه، در حالی که این نسبت به ما اشتباهه. مراد از شهرت روائیه که آل خویی میگفت خبر قطعی و صدور بود. ما سریعا گفتیم ممکن است یک خبر از زراره بین اصحاب پخش بشه، همه بگن روا زرارن ابی جعفر علیه السلام کذا، میشه خبر مشهور بین اصحاب. لازم نیست که خبر قطعی و صدور از امام باشه، شاید زراره اشتباه کرده. جمع عرفی نیست بین این دو طایفه. آقا یه بحثش گذشت، جمعای عرفی گذشت، بازم تکرار کنیم. کی جمع کردن؟ اصحاب گفتن باطل از نماز با نسیان تکبیرت الاحرام.
نداره ترجیح دادن اومدن به هر دلیلی، ولی ممکنه
عرض شود خدمتتون که عرض کردم المجمع و علی لا ریب فی یعنی وثوق عقلایی بهش میشه. وقتی مشهور اصحاب به یک خبری عمل کردن وثوق عقلایی حاصل میشه، وثوق نوعی عقلایی حاصل میشه که این خبر درسته، نه اون خبر شاذ نادر، چون خواص اصحاب ائمه به این خبر عمل کردن انسان وثوق نوعی پیدا میکنه که این خبر مشکلی نداشت که بهش عمل کردن، به اون خبر شاذ نادر عمل نکردن. خب پس این دو راه، راه اول این بود که ما وثوق پیدا کنیم به عدم صدور طایفه اولا از روی تقیه که دیگه معارضهاش در طایفه ثانی از کار میافتن. دو، وثوق پیدا کنیم به شهرت بین اصحاب ائمه بر عمل به طایفه اولا که این هم ما بعید نمیدانیم، فقط تذکر دادیم که آقای بروجردی مناسب بود شهرت اصحاب ائمه رو مطرح میکرد، اما از صغروی ما بعید نمیدونیم شهرت بین اصحاب ائمه رو. اگر این دو راه بسته شد ببینیم آیا عرفن طائفه ثانیه مخالف عامه است به قول مطلق، تا بگیم ترجیح با طائفه ثانیه است که آقای بروجردی فرمود لولا شهره ترجیح با طائفه ثانیه بود لمخالفت آل عامه. این انصافا مشکل است. چرا؟ برای اینکه عامه اکثریت و اقلیتی بودن و اقلیت هم اقلیت نادر کلمعدوم نبودن، فقهای معروفی بودن، دو دسته بودن عامه، مشهور بین فقهای عامه بطلان نماز بود با نسیان تکبیرت الاحرام، جماعتی از فقها عامه که افراد گمنامی هم نبودن، اینا هم در زمان خودشون موقعیت داشتن. اینها قائل به این بودن که تکبیرت و رکوع مجزی است. به هر حال بین عامه اینا موقعیت داشتن. عامه یعنی بی سواد هاشون ما بس رائجی که نظر مخالفش بشه نادر کل معدوم، نه بشه اقلیت و اکثریت. چرا نادر کل معدوم بودن این فتوای به اجزاء تکبیرت و رکوع نسیان تکبیرت الاحرام اول کلامه، ولذا به قول مطلق بگیم طائفه اولا موافق عامه است و طائفه ثانی مخالف عامه است. بعد از اینکه جمعی از فقهای عامه قائل شدن به مفاد برخی از روایات طائفه ثانیه، انصافا این ادعا جزاف است. ولذا ما عملا میبینیم تکافؤ میشود بین این دو طائفه.
اون روایات که اصلا تو عامه هیچ مفتابه نیست، اونا که دیگه مشکل ندارن و مخالف عامه هستن، اونها رو مقدم میکنیم. یه روایتش که فقط موافق عامه بود رکوع، تکبیرت و رکوع بود دیگه، بقیه روایت کاری به تکبیرت و رکوع نداشته.
بحث در این هست که اون روایاتی که میگه نسیان تکبیرت را موجب بطلان نماز است، موافق جمع کثیری از عامه. این روایاتی که تفصیل داد بین تکبیرت و رکوع، گفت تکبیرت و رکوع رو اگر فراموش کرد، اگر به جا بیاری مجزی است از نسیان تکبیرت و الاحرام، اینم موافق با جمعی از عامه است. خب اینها با هم تعارض میکنن. موثقه ابی بصیر رو اگر شما بفرمایید که تفصیل بین رکوع و ما قبل رکوع، این نه در عامه مطرح بوده نه در خاصه، هیچ قائلی نداره در بین قدما. و این که یعنی یقینا شهرت برخلافشه، هیچ قائلی نداره.
شهرت مرکبه که اینا که قبول نمی‌کنه،
هیچ قائلی نداره.
شهرت مرکبه دیگه، چون فتوای دیگه ای قائل شده اینو قائل نشدن.
بالاخره هیچ قائلی نداره دیگه، شاذ نادر میشه دیگه.
به این
نظر و هر خاطر شاذ نادر میشه دیگه، هیچ کس قائل نیست.
غیبت چرا خوره مستدلت شده توی اصل غیبت قائل نداشت ما فرقی باشی دلیل نمیشه.
اگر در میان اصحاب و امی قولی مطرح بود، قول معتنابهی بود، این مطرح میشد. هیچ کس این تفسیر را نداد. ولذا بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به عام فوقانی. عام فوقانی چیه؟ این مهم. ما روایات متعددهی داریم که مفادش اینه که تکبیرت الاحرام جزء نمازه. حالا لا صلاة به غیر افتتاح در موثقه عمار رو مطرح نمی کنیم، چون طرف ما عارض است. چون در مورد این بود که گفت نسی مأموم تکبیر را حتی دخل حتی این که با امام ظاهرا وارد رکوع شد دیگر، چون اگر قبل از رکوع باشد که محل تکبیر مأموم نگذشته است، ظاهر است که بعد از رکوع یادش آمد حداقل، یا قبل یا بعد از رکوع یا بعد از نماز. امام فرمود یعید و سلام ولا صلاة به غیر افتتاح. خب ممکنه بگید این طرف معارضه است با اون روایاتی که میگه بعد از رکوع اگر ملتفت بشود نسیان کرده از تکبیرت الاحرام را لا یعید و سلام. ولی سیه زراره داشتیم ادنا ما یجز افمن تکبیر فتوجه تکبیرتون واحده. حالا اونایی که اینو زمیمه میکردن به ان الله فرض فسلات، که هفت چیز رو نام برده که توجه بود، و میگن مراد از توجه همین تکبیرت الاحرامه، که اصلا ثابت میشه تکبیرت الاحرام فریضه است. اونم نگیم ظاهر این روایت اینه که اگر تکبیر واحد نگی در اول نماز، این این شما اقل مایزه رو نیاوردی. اینم اطلاق داره، اقل مایزه رو نیاوردی مطلقا ولو ناسی باشی. یا در صحیح محمد ابن مسلم هست که التکبیرت الواحده فافتتاح الصلات تجزه. البته روایاتی که داره که لکل شیء انف و انف الصلات التکبیر مفتاح الصلات التکبیر افتتاح الصلاة الوضوء و تحریمها التکبیر، اینها نوعا سندش ضعیفه مگر وسوق به صدور حاصل بشه. ببینید محمد ابن سعید عن اسماعیل ابن مسلم سند ضعیفه، لکل شیء انف و انف الصلاة التکبیر. ابن المغیره عن ناصح المؤذن فان مفتاح الصلاة ان مفتاح الصلاة التکبیر، اینم سندش ضعیفه. ناصح المؤذن توصیقی ما برش ندیده. روایت سوم از این سری روایات سهل ابن زیاد عن جعفر ابن محمد الاشعری عن ابن القداح، این رو مسای زنجانی سندش رو درست میدونن، ما سهل ابن زیاد برامون مشکله. داره قال رسول الله صلی الله علیه و آله افتتاح الصلاة الوضوء و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. خب تحریمها التکبیر اطلاق داره، یعنی بدون تکبیر وارد نماز نمیشوی، مثل اینکه بدون تلبیه وارد حج نمیشوی، و اطلاق داره دیگه ولو ناسی باشی. صرف امر نیست که بعضی از دوستان میگفتن اگر امام بفرماید که کبر، خب امر کرده به تکبیر، اما اگه ناسی بودم نمازم باطله اگه نسیان کنم تکبیرت و احرام رو ظهور نده. ولی دیگه اطلاق تحریم و تکبیر ظاهرش اینه تحریم بدون تحریم وارد نماز نمیشی مطلقا ولو ناسی باشی. روایت آخری روایتی است که صدوق نقل میکنه، یک سندی داره ضعیف. جا نفر من الیهود الی النبی، جا این عرض کنم جا نفر من الیهود الی النبی که سندش ضعیفه، اونجا داره که و اما قوله الله اکبر فلا تفتته الصلاة الا بها. خب این چند تا حدیث برای آدمای خوش بین هستن و خیلی تنگ نظر نیستن وسوق به صدور ممکنه بیاره، خوبه. اما اونایی که تشکیک میکنن با این چهار حدیث وسوق پیدا نمیکنن به صدور یکی از اینها، خب این روایت ضعیف و سنده، ولی مهم همون یجزی که تکبیرت واحده هست که به نظر ما دلالتش بر مقام کافی است. یقع الکلام فی زیادت تکبیرت الاحرام. انشاءالله فردا دنبال میکنیم.